اللهم صل على فاطمة وأبيها وزعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاز به وزعلها وبنيها وسر المستودع فيها.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. هر جایی که هستید برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت و تندرستی دارم. انشاءالله که هم حالتون خوب باشه، هم وقت داشته باشید که تا پایان این برنامه در کنار اون باشید. با برنامه بانوی فاطمی همراه هستید. انشاءالله که این برنامه رو هم در کنار همراهیتون به نوع دیگه بیشتر توش مشارکت داشته باشید و اگر سوالی پیش میاد براتون پیرامون مباحثی که در این برنامه مطرح میشه حتما برای ما هم ارسال بکنید. خیلی خوشحال میشیم وقتی نظراتتون به دستمون میرسه و به خصوص انتقادات و پیشنهاداتتون و نظرات سازندتون که خیلی کمک میکنه به طراحی مباحث این برنامه و امیدوار هستیم که مثل همیشه این نظرات رو از ما دریغ نکنید. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست، از همین لحظه در اختیار شماست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما بوده از طریق شبکه‌های اجتماعی فعلا نمیتونیم اون رو در اختیارتون قرار بدیم، منتها راه‌های ارتباطی قبلیمون برقرار هستن. هر وقت هم که دوست داشتید از طریق به هر حال تلفن در ارتباط باشید با برنامه، میتونید در زمانهایی که همکاران بزرگوار اون براتون زیر نویس میکنن اگر دوست داشتید تماس بگیرید و سوالی اگر داشتید شفاهم بپرسید. مثل همیشه بحث امشب رو هم در خدمت استاد بسیار خوب بزرگوارمون هستیم، سرکار خانم طیبی که کنارمون هستن و انشالله پاسخگوی سوالات ما و شما بینندگان خوب خواهند بود. استاد طیبی عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار، خدمت بینندگان محترم برنامه بانوی فاطمی و امیدوارم بتونیم بهترین استفاده را از این لحظات که در خدمتون هستیم داشته باشیم.
خیلی ممنون استاد طیبی. خب من یه نکته‌ای رو هم اضافه کنم به قسمت قبلی توضیحاتی که دادم، اگر احیانا از طریق تلگرام هم بعضی از دوستان مایل بودن ارتباط داشته باشن، از طریق تلگرام این امکان برای ما فراهم شده و میتونید همون راه ارتباطی رو از طریق تلگرام برای ما پیام بفرستید، فرقی هم نمی‌کنه. سامانه 3012-03 در اختیارتون هست، همیشه هم فعال، خارج از زمان پخش این برنامه هم میتونید ازش استفاده کنید. فقط تاکید می‌کنم اگر احیانا خارج از زمان پخش زنده این برنامه بود، لطف کنید حتما انتهای پیامتون اسم برنامه رو قید فهمید که سوالتون یا نظرتون راحت تر به دستمون برسه. اما ما بحثمون در برنامه بانوی فاطمی بررسی جایگاه زن بود. به هر حال مقایسه کردیم، از دوران جاهلیت یه بررسی داشتیم، رسیدیم به مکتب اهل بیت و برنامه‌های گذشته و مباحث مربوط به ازدواج زنان بود در دوران جاهلیت و مکتب اهل بیت و به هر حال قرار بر این گذاشتیم که یه سری مباحث دیگر رو هم پیرامون بحث زنان به خصوص در امر ازدواج با هم بررسی کنیم. استاد طیبی اگر که لطف بفرمایید من ممنون میشم مثل همیشه یه مروری داشته باشیم بر مباحث قبلی که ببینیم چه گفتیم و به کجا رسیدیم که ان شاء الله از اونجا ادامه بدیم بحثو.
خواهش میکنم. ببینید بحث ما همونجوری که فرمودید در رابطه با جایگاه زن در اسلام در واقع یک بحث، یک بررسی تطبیقی ان شاء الله خواهیم داشت و تا حالا به این شکل بوده داشتیم در مورد جایگاه زن در اسلام و در سایر مکاتب اسلامی و مقایسه اون با زن در جاهلیت بود. بحث های جاهلیت رو به صورت مصطفی خدمتون عرض کردیم، یعنی تا اونجایی که توان داشتیم، بضاعت علمیمون بود و بضاعت زمانی داشتیم خدمتون عرض کردیم و رسیدیم به بحث ازدواج. مبحث ازدواج یکی از ریز موضوعات مسئله کلان مباحث زنان هستش و خیلی هم اهمیت داره. یعنی اگر شما بررسی بکنید ببینید در مکاتب مختلف نسبت به ازدواج و انواع ازدواج چه نگرشی دارن، به راحتی شما میتونید اون بعد هم جایگاه زن رو بفهمید و هم میزان ارزش و اعتبار اون مکتبی که زن رو در جایگاه اصلی و واقعی خودش قرار داده. خب ما مباحث ازدواج در جاهلیت رو کاملا مطرح کردیم و گفتیم خدمتون که 10 نوع ازدواج در جاهلیت به صورت مرسوم وجود داشته. شاید ازدواج های مثلا غیر مرسومی هم بوده، ولی آنچه که در منابع ثبت شده این 10 نوع ازدواج بود. از بین این 10 نوع ازدواج، ازدواج دائم که مسئله عقد و مهریه و صداق به قول معروف هستش، این رو اسلام تایید کرد، امضا کرد، پذیرفت و بعد از اینکه اسلام اومد مردم بر همین اساس ازدواج کردن. در کنار این ما مسئله متعه رو هم داشتیم. متعه همون ازدواجه، منتها ازدواج موقته، یعنی مهریه داره، خطبه داره، در واقع نوع خواستگاری هم درش وجود داره. مواردی که در اون ازدواج دائم هست در ازدواج موقت هم هست، فقط اینجا زمانش مشخص. یعنی تفاوتی که با ازدواج دائم داره اینه که اینجا زمان منده، یعنی زمان درش مشخص میشه. و عرضم کردیم خدمتون بر اساس اینکه برخی شبهه مطرح کردن و گفتن که مسئله متعه شبیه به زناست، ما 7 دلیل براتون مطرح کردیم، یعنی 7 شرط اساسی در مسئله متعه رو مطرح کردیم که اونو کاملا از زنا جدا میکنه. واقعا متعه چیزی نیست که حالا شما با زنا به یک جور بدونید. بعضی ها معتقدن که جایگاه زن در مسئله متعه خیلی پایینه، به عنوان یک بازیچه مطرح میشه و یک لعبه است و هر وقت مثلا مرد خواست او رو در زمان کوتاهی ازدواج باهاش میکنه و بعدم از او جدا میشه. و ما جلسه گذشته اگر در خاطرتون باشه دقیقا مطرح کردیم که نه، اینجوری نیست، بازیچه نیست. حالا میخوام امروز انشاءالله در مقایسه با انواع ازدواج هایی که در سایر مکاتب اسلامی وجود داره ببینیم آیا در متعه زن بازیچه است یا در سایر مکاتب اسلامی. اگر یادتون باشه ما گفتیم خدمتون در مسئله متعه مدار در واقع ازدواج شهوت نیست، لذا زن میتونه شرط کنه بدون اون ارتباط جنسی خاصی که بین زن و مرد وجود داره این مثلا حالا مسئله متعه و ازدواج موقت صورت بگیره، ولی زنا اصلا دائر مدار مسئله شهوته. یعنی اصلا زنا صورت میگیره به خاطر اینکه ارتباط جنسی با هم دیگه داشته باشن. و همین شرطی که اینجا وجود داره یا همین که شما میبینید مسئله الحاق ولد وجود داره، یعنی فرزند پدرش مشخصه و مرد نمیتونه، گریزی نداره از اینکه این مثلا حالا ارتباط انتصاب فرزندش به خودش رو نادیده بگیره. و اون 7 موردی که عرض کردیم خدمتون اینا نشون دهنده اینه که نه، زن در مسئله متعه به هیچ عنوان بازی چه نیست. اینجا یک رابطه یک کاملا تعریف شده است، مسئله صداق داره، مهریه در واقع هست و شرایطی که خانم ها میتونن بگذارن، مسئله این که اصلا در مسئله انتخاب زمان زن خیلی اهمیت داره قبولش، یعنی زن باید بپذیره که مثلا حالا 1 ماه 10 ماه یا هر مقدار زمان هست، اینی که زن درش انتخاب داره و اختیار داره که زمان رو مشخص بکنه نشون دهنده اینه که زن اینجا بازیچه نمیتونه باشه.
پایه و اساس اجباری به این رابطه نداره، یعنی به هر حال یه چیزیه که با اجازه خودش همچنان صورت میگیره. اینطور نیست که بل اجبار و حالا مثل حالا بعضی از ازدواج‌هایی که در زمان جاهلیت وجود داشته اجباراً زن میشده حالا مثلا همسر یک مرد دیگه، حالا اگر مادر مثلا پدر اون فرد بوده، اجباری تو این رابطه وجود نداره. در مورد هم به هر حال اذن و اجازه خودش هم وجود داره، رضایتش وجود داره در این زمان.
خب تعریف شده است،
بله،
تعریف
قانونمنده، اینطور نیست که لجام گسیخته باشه، بله، و بدون هیچ قانونی یه جور سوء استفاده بشه از زن.
شرایطی براش وجود داره، زن در اون اختیار داره، مرد اختیار داره و اصلا بعدش یه عالم حقوق براش وارد میشه. فرق میکنه با اینکه مثلا حالا مردی زن یک رابطه با هم داشته باشن نامشروع و بعدم هر کدوم به دنبال زندگی خودشون برن و مشکلات مثلا حالا خاص خودشون داشته باشن.
خب پس تا این روز طبیعی ما ثابت کردیم که در کنار اون 10 نوع ازدواجی که در دوران جاهلیت وجود داشته و فقط یک نوعش رو بعد از اون به حال ازدواجی بودی که اسلام مهر تایید میزنه، ما در مکتب اهل بیت چه در بحث ازدواج دائم چه در بحث ازدواج در متعه، زن ابزار شهوترانی نیست و ابزار به هر حال بازیچه نیست، ملعبه نیست، اینطور نیست ازش سوء استفاده بشه. حالا یه سوالی پیش میاد، در سایر مکاتب اسلامی اگر ما بررسی بکنیم آیا احیانا نوعی ازدواج وجود داره که در اون خدای نکرده ببینیم که زن اینجا دیگه حالا شده ابزار شهوت و ملعب است؟
بله بله، اتفاقا ما مواردی رو پیدا کردیم خدمتتون تقدیم می‌کنیم این رو مستنداتش رو ببینید، خودتون میتونید مقایسه بکنید، اصلا نیازی نیست که اینجا من مقایسه رو تو این زمینه انجام بدم. ببینید در کتاب صحیح مسلم به شرح نووی که از معتبرترین شروح صحیح مسلمه، در جلد نهم این کتاب صفحه 182 ملاحظه بفرمایید، من اینو کم بزرگترش میکنم، مطلبی رو اینجا مطرح کردن در مورد یکی از ازدواجهایی که در اهل سنت وجود داره. ببینید ما در اهل سنت در واقع 4 تا ازدواج میتونیم مطرح بکنیم، راجبش بحث بکنیم. یکی غیر از اون ازدواج دائمی که مشترک است بین شیعه و اهل سنت، یکی ازدواج به نیت طلاق یا به شرط طلاق هستش، یکی ازدواج بدون شرط ولی است، باز ازدواجی داریم که بهش معروف به ازدواج نهاریه. من اینا رو توضیح خواهم داد، تعجب نفرمایید، من توضیح میدم خدمتتون. و یه ازدواج دیگه هم داریم به نام ازدواج مسیار. هر کدوم از اینها مواردی رو، یعنی حقوق مسائلی درش مطرح شده، در منابع اهل سنت وجود داره، هم در منابع فقهیشون و در منابع روایی. ما از هر کدوم حالا در حد زمانی که در اختیارمون هست مواردی رو خدمتتون تقدیم میکنیم.
یعنی در کنار ازدواج دائمی که به هر حال در مکتب اهل بیت هم می‌بینیم، 4 نوع ازدواج دیگه وجود داره.
بله،
این 4 ازدواج. بله. اگه موافق هستید حالا پس ما اینا رو یکی یکی با هم بررسی کنیم. بله. اولی مورد فرمودید ازدواج به شرط طلاق، درسته؟
به نیت طلاق. بله، ازدواج به نیت طلاق یا به شرط طلاق. بله. عرض کردم خدمتتون در کتاب صحیح مسلم جلد 9، در کتاب شرح صحیح مسلم شرح نووی است که عرض کردم معتبرترین شرح هم هست، مطلبی رو مطرح میکنن از قاضی ابوبکر باقلانی که ایشون میگن و اجمعوا علی ان من نکح نکاحا مطلقا و نیته ان لا یمکث معها الا مدت الا مدت، یعنی و اجماع دارن، یعنی اتفاق نظر دارن، اجماع دارن اهل سنت بر این که کسی ازدواج به صورت مطلق نکاح انجام بده، نکاح مطلقی رو انجام بده و نیتش، یعنی در درون خودش این باشه که با اون خانوم نمونه مگر برای مدتی که نواها، مدت نواها یعنی برای مدتی که خودش در واقع نیت کرده که اون مرد نیت کرده که اون مدت رو با اون خانم بمونه.
تصمیم یه طرفه هستش، یعنی دقیقاً اصلا نیازی نیست تو جریان این قضیه قرار بگیره.
نه، اینجا خانم اصلا
جایگاهی نداره.
بله، دقیقاً همینه. فنکاحو صحیح حلال، و این البته میگن فرق میکنه، این نکاح متعه نیست. ولی ببینید بحث سر اینه، یک مردی تصمیم میگیره با زنی در واقع ازدواج بکنه، منتها مطلق از نظر خطبه، از نظر اون مثلا کلامی که ازدواج رو برای اینها محرمیت رو برایشون ایجاد میاره، به صورت مطلق میگه، نه زمانی مشخص میکنه نه چیزی، ولی در نیت خودش، در ذهن خودش این رو مطرح میکنه که من مثلا فرض بفرمایید یک ماه با این خانم خواهم بود یا یک هفته خواهم بود، و اون خانم هم هیچ حرفی در واقع هیچ اطلاعی از این قضیه نداره. اگر بنا باشه که زن بازیچه باشه، من فکر میکنم اینجا بازیچه است نه در متعه، چون در متعه خانم به راحتی میاد مشخص میکنه، آقا مشخص میکنه، ما به این مقدار این زمان مشخص رو مؤجل بهش میگن، و حتی خانم میتونه شرط بذاره برای مسئله زمان. ببینید این که زن میتونه روی مسئله زمانش نظر بده، میتونه شرط عدم روابط جنسی بگذاره، و حتی مثلا مسائلی که بعداً از نظر حقوقی روی اونها بار میشه. اگر شما دقت بفرمایید تو تمام اینها زن دخالت داره،
ولی 50-50 دقیقاً در این زمینه،
50-50. ولی در این مسئله شما ببینید، آقا ازدواج میکنه، عبارت ازدواج هم اون صیغه ازدواجشون هم عبارت اینه، ببینید من نکاح نکاحاً مطلقاً، مطلقاً مسئله ازدواجش به صورت مطلقه، نمیگه که وقتش مشخصه یا مشخص نیست، ولی در نیت او هست. و این که در نیت او هست، این نشون دهنده اینه که این خانم رو هر وقت دلش خواست، هر وقت مثلا تمایل داشت، میتونه به این خانم بگه که خیلی خوب، این ما ارتباطمون قطع و من دیگه نیازی نیست با شما باشم. اینجاست که شما میبینید مسئله بازیچه بودن زن رو میتونید،
یعنی ببینید حالا در کنار تمام اینها، طبیعتا وقتی ازدواجی داره صورت میگیره، هم خانم هم آقا سرمایه گذاری عاطفی دارن میکنن در این رابطه، و حالا اینکه خانم خبر نداشته باشه این رابطه قرار هستش که به طور موقت باشه، یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، یه دفعه تموم بشه، بعد از حالا اینکه به هر حال این سرمایه گذاری عاطفی رو داره رو طرف مقابلش انجام ده، یه دفعه اون آقا برگره بهش بگه که دیگه تموم شد، من نمیخوام باشه باشم، خب این واقعا توهینه به مقام زن.
هم توهینه، هم شما ببینید اون آسیب‌های عاطفی که به این خانم وارد میشه، اون تحقیری که اینجا در واقع متوجه این خانم شده، اینا خیلی اهمیت داره. ببینید اتفاقا برخی از مفتیان وهابی هم این مسئله رو قبول کردن و بر اساس همین فتوا دادن، یعنی بر اساس همین مطلبی که در صحیح بخاری هست. ملاحظه بفرمایید در کتاب مسائل الامام بن باز که مال در واقع مال شیخ ابی محمد عبدالله ابن سانه هستش، در مجموعه اول این که دارال نمیدونم تدموریه فکر میکنم باشه، دارال تدموریه این کتاب رو چاپ کردن، در صفحه 185 اگر دقت بفرمایید توی اون مسئله، توی صحیح بخاری که خدمتون عرض کردم، این مسئله مطرح شد، مسئله اینکه بدون اینکه زمان
بخاری فرمود که صحیح مسلم،
بله در صحیح مسلم، مالا ظاهرا اشتباه لفظی بود، بله در صحیح مسلم این مسئله مطرح شد، بله شرح صحیح مسلم که عرض کردم شرح نووی هم هست، در این مسئله مطرح شد و الان بعضی از مفتیان وهابی هم این رو بهش اشاره دارن. ببینید اینجا میان سوال میکنن از این آقای بن باز که وهابی هستن، میگن که ما حکم نکاح به نیت طلاق، حکم نکاح به نیت طلاق چیه؟ ایشون میگن که الجواب، چون جواب میدن، میگن جائزون حکاه الموفق عن الجمهور و حکی عن الاوزائی المن، میگن که جایز این ازدواج به نیت طلاق جایزه و موفق هم از جمهور علمای اهل سنت همین و فقهای اهل سنت همین رو مطرح کرده، و البته از اوزائی که باز ایشون هم یکی از علمای اهل سنت هست میگن من این ثابت شده. وقتی میگیم جمهور این رو مطرح کردن، یعنی اکثریت گفتن، یعنی اکثریت اهل سنت بر اساس اون چی که بن باز میگه جایز دونستن ازدواج به نیت طلاق رو، که هر وقت دلش خواست اون رو طلاق بده ازش جدا بشه. باز میگن و سألته علیس فی نکاح به نیت طلاق شن للمرأة. ببینید اینجا چقدر زیباست، حتی به ذهن خود مخاطم هم رسیده، حتی به ذهن خود مخاطب هم رسیده که میگه آیا در نکاح به نیت طلاق یه قش نسبت به زن صورت نمیگیره؟ یعنی مثلا قش منظور حیله است، مکر در معامله است، چون معاملات از نظر فقهی باید کاملا تمام زوایاش مشخص باشه، برای هر دو طرف هم مشخص باشه. خب عقد ازدواج هم جزء معاملات محسوب میشه، از نظر فقهی دارم عرض میکنم، نه از نظر اخلاقی ها. خب تمام زوایا باید مشخص باشه. حالا شما اینجا میبینید که مثلا فرض بفرمایید یه طرف معامله یه سری اطلاعاتی رو در ذهن خودش، در نیت خودش داره، طرف دیگر معامله این اطلاعات رو نداره و این قش میشه. بعد ایشون جواب میگن الجواب لا، میگن نه اینجور نیست که مثلا حالا قشی برای زن یا مثلا حالا فریبی مکری برای در معامله باشه برای زنان. این چیزیست که بن باز میگه و قبلا هم گفتیم خدمتون، حرفی بود که در صحیح مسلم ما در شرح صحیح مسلم این رو دیدیم، و البته این از بن باز بعید نیست یه همچین حرفی، یادتون اگر باشه، البته نمیدونم حالا زمانهای خیلی گذشته، تقریباً شاید سال گذشته بود ما تو برنامه هامون در مورد مسئله جاهلیت وقتی مطرح کردیم مسئله نماز رو که مثلا اگر نماز جماعت میخونن اگر کسی از جلو اونها رد بشه یا نشه مثلا آیا نماز اونها باطل میشه یا نه، از همین جناب بنباز مطلبی رو مطرح کردیم خیلی عجیب بود. ایشون میگه اگر بله میگه اگر انسان از جلوشون رد بشه نمازشون باطل نمیشه، اما اگر خیلی عذر میخوام دو تا مثلا حالا حیوان رو ایشون میارن مثل مثلا الاغ و حیوان دیگه و میگن اگر زن و این مثلا سگ سیاه و مثلا حالا الاغ از جلو اینها رد بشه نمازشون باطل میشه. ببینید اساسا زن رو انسان نمیدونن، کلمه اشیا رو برای زن میارن، این خیلی جالبه، کلمه اشیا رو برای زن میارن و بعد میگن اگر مثلا این اشیا رد بشن از کنار مثلا روبروی کسی که داره نماز میخونه این نمازش باطل. با یه همچین نگرشی نسبت به زن و جایگاه زن دادن چنین فتوایی و قش ندونستن اون در معامله چیز خیلی بعیدی به نظر
میاد. از پایه و اساس نگاهش نسبت به زن اشکال داشته، ایراد داره. خب دیگه طبیعی است که به هر حال این نگاه نادرست رو هم نسبت به این قضیه داره. استاد اجازه می‌فرمایید یه سوال دقیقاً پیرامون همین بحث ازدواج به نیت طلاق رو بیننده بزرگواری برامون فرستاده، من بپرسم همینجا انشالله پاسخ بدید. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم اسلامی از زرند کرمان این سوال رو فرستادن، گفتن سلام بر استاد، استاد نوع ازدواج اهل سنت در انواعش فرمودن، متوجه نشدم نیت یعنی چی؟ این دروغ نیست که نیت کند طرف خانم نداند؟ دقیقا همین موضوعی که به هر حال بحث ما که یک نوع مکروفریب صورت
بله. میگیره قطعا مکره. ببین عرض کردم من خیلی خلاصه عرض کردم خدمتون که این در معاملات باید همه چیز شفاف و مشخص معلوم بشه، یعنی اگر یک طرف ندونه مطلبی رو و دیگری بدونه اینجا مکروفریب میشه، هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره و میدونید اساساً هیچ حقی برای زنان اینجا برای زن توی این مسئله ازدواج در نظر گرفته نشده.
در ظاهر به عنوان ازدواج دائم داره اون فرد، یعنی خانم تصورش اینه که این یک ازدواج دائمی است، در حالی که تو ذهن آقا به هر حال یک زمانی تعیین شده که در اون زمان هر وقت دلش خواست تموم بکنه. خب استاد این مورد ازدواج تموم شد؟
بله این تموم شد.
بعدی رو فرمودید ازدواج بدون اذن ولی، درسته؟
بله ازدواج بدون اذن ولی رو داریم که الان من خدمتتون عرض کنم در کتاب کنز و دقائق. ببینید در شیعه، در فقه شیعه ما ازدواج دختر باید حتما با اذن ولی صورت بگیره. نمیدونم تا چه حد، من الان آماده نکرده بودم این مطلب رو خدمتون عرض بکنم ولی همین الان به ذهنم رسید، بالاخره شاید خیری درش هست. یک کتابی رو من مطالعه کردم، خیلی کتاب خاصی بود، در مورد آناتومی عشق بود. بعد تو این کتاب نوشته بود وقتی که دختری دچار مشکلات مثلا حالا روحی میشه، با خانوادش مشکل پیدا میکنه یا مثلا حالا با کس دیگه یا حتی توی کنکور مثلا میمونه، یه مشکلی اگر پیدا میکنه، بله اگر کسی با خانوادش دوچار مشکل بشه و یه مشکل روحی پیدا بکنه، یه دختر خانم اگر مشکل روحی پیدا بکنه، این بنده خدا وقتی که از خانه خارج میشه اولین مؤلفه محبت آمیزی که میبینه نسبت به اون احساس خوبی بهش دست میده، یعنی نسبت به اون جواب مثبت میده. این جواب مثبت دادن بهش میگن عشق کور، یعنی اسمش از نظر روانشناسی عشق کوره. خب این بعد از مدتی همین خانومی که این کتاب رو نوشته بودن، خانم فیشر ظاهرن بودن، الان به ذهنم رسید، ایشون میگن بعد از مدتی این با خودش خلوتی میکنه و با اون فردی که بهش مؤلفه مثبت داده، یعنی یه جوری جذبش کرده، ایشون هم جذب کرده اون رو، به اون فرد فکر میکنه و میبینه اصلا اینا هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن. چون هیچ نسبتی با هم دیگه ندارن خیلی فکر میکنه راجبش که چرا من مثلا رو چه اساسی گفتم که رو چه اساسی گفتم اجازه بفرمایید اینو من رو چه اساسی اجازه دادم که یک همچی اتفاق بیفته و متوجه میشه که این واقعا مشکل داره، یعنی نمیتونن با هم زندگی بکنن. بهم میگن عشق کور. شما اینو بذارید کنار این مسئله که یک زن مثلا یک دختر خانم وقتی میخواد ازدواج بکنه اگر اذن ولی باشه ازدواجش عاقلانه خواهد بود. یعنی این عشق کور به خاطر مشکلاتی ناشی از مسائل عاطفی که براش ایجاد میشه، این عشق کور او رو اذیت نمیکنه، یعنی باعث نمیشه که انتخاب نادرستی بکنه. اذن ولی یا اذن عاقلانه بالا سر او هستش. خب من مطالبی رو براتون چیز کردم، آماده کردم، نمیدونم اجازه بفرمایید. در مسئله همین اذن ولی در کتاب جواهر المزیه فی طبقات الحنفیه، این کتاب مال عبدالفتاح محمد الهلو هستش، جلد دوم این کتاب رو میخوام خدمتون عرض بکنم، صفحه 557 میگه که وقال ابوالمعالی یومن، ابوالمعالی در یه روزی گفت ان نکاحو به غیر ولیین هذه المسألة خلاف بین ابی حنیفه و بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فانه صلی الله علیه و آله و سلم قال ایما امرأة نکحت به غیر اذن ولیها فنکاحها باطل، و قال ابو حنیفه بل نکاحها صحیح. ترجمهش این میشه که ابوالمعالی در یک روزی گفت که نکاح بدون اذن ولی جز مسائلی است که اختلاف است بین کی؟ اختلاف است بین ابو حنیفه و بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر زنی که ازدواج بکنه بدون اذن ولیش پس نکاح او باطله، در حالی که ابو حنیفه میگه بل نکاحها صحیحون. یعنی قشنگ روبروی سخن پیامبر اکرم شما سخن جناب ابو حنیفه رو میبینید که میگه نکاح اونها صحیحه و مشکلی وجود نداره. اذن ولی در بین ما شیعیان شرطه، ولی خب حالا در بین اهل سنت شرط نیست. و البته اونا میگن که ما شرط نمیدونیم. من حالا سندشو پیدا میکنم خدمتتون میگم، الان یه لحظه یعنی تنظیم کارم به هم خورد.
شیعیان ازدواج بدون اذن ولی رو قبول دارن؟
بله بله،
در حالی که خودشون دقیقاً اینو تایید میکنه و قبول دارن.
بله
بله.
خب اگر وقت هست من ادامهشو بگم خدمتتون. اگر
مورد بدون اذن ولی مولودی ازش مونده،
طولانیست همون اذن ولی، ولی بخشش طولانی،
بخش رو ببینیم اتفاق بینندگان و بعد برگردیم. همونطور که فهمیدی 4 نوع ازدواج داشتیم که به هر حال ما تا الان به 2 موردش رسیدیم، بعد از اون برگردیم ان شاء الله موارد بعد رو هم باید بررسی کنیم. بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
به گدایی قبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریار رو دم ایوون صدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. راه گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
و
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی، خیلی ممنون از اینکه همچنان کنارمون هستید و ممنونم از بینندگان خوبی که برامون پیام می‌فرستن. این بحث به هر حال یه بحث نسبتاً داغی هست. به هر حال اون نگاهی که در مقاطع مختلف نسبت به زن وجود داشت، به خصوص در بحث ازدواج، وقتی حالا ما مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که بعضیا نگاهشون این هست که موطئه در بین شیعیان با زنا یکی هست و به هر حال دلایلی هم داشتیم، ادله بسیار منطقی و فقهی هم داشتیم که اصلاً با هم قابل مقایسه نیستن. در کنار اون به هر حال انواع ازدواجی رو ما می‌بینیم در سایر مکاتب اسلامی به جز مکتب اهل بیت که در اونها به هر حال زن کاملا ابزار شهوت هست، بازیچه هست و به هیچ عنوان نمیشه گفت واقعا ما داریم برای زن جایگاه انسانی در این صورت در نظر میگیریم. در مکتب اهل بیت به هر حال ما در برنامه قبل بررسی کردیم انواع ازدواجی که وجود داشت و امروز بررسیامون رو گذاشتیم پیرامون انواع ازدواجی که در سایر مکاتب اسلامی هست و دیدیم که در سایر مکاتب اسلامی 4 نوع ازدواج وجود داره. به هر حال ازدواج به شرط طلاق یکی از انواع اونها بود، ازدواج بدون اذن ولی، ازدواج نهاریه و ازدواج مسیار ازدواجهایی هستن که انشالله قرار هست امروز بیشتر در موردش صحبت بکنیم. قسمت قبلی ما در مورد ازدواج به شرط طلاق صحبت کردیم که گفتیم در این نوع ازدواج یک آقایی به هر حال با نگاه به هر حال با اون صیغه نکاح مطلق میاد جلو و زن تصورش این هست که کاملا یک ازدواج دائمی است، مثل همون ازدواجهای مرسومی که الان بین ماها هست و به هر حال یک زن و مردی که در کنار هم قرار میگیرن، یک آشیانه ای رو با هم دیگه میسازن و به هر حال قرارشون هست که ما تا پایان عمر کنار همیم، مگر اینکه خدای نکرده مشکلی پیش بیاد. ولی تو این نوع ازدواج اصلا از ابتدا دیدگاه مرد این هست که مثلا من برای یک هفته میخوام با این خانم باشم بدون اینکه هیچ چیزی به این خانم بگه و تمام تصور زن این هست که برای همیشه کنار اون آقاست، هر وقتم که اون آقا دلش بخواد خانم رو طلاق میده و تمام. و به هر حال این نهایت توهین هست به جایگاه زن و نهایت ضربه‌ای که به هر حال از نظر عاطفی و از همه بودی به خانم وارد میشه. رسیدیم به ازدواج بدون اذن ولی که دیدیم که به هر حال این هم یه نوع دیگه از ازدواج هست که در سایر مکاتب غیر از مکتب اهل بیت وجود داره و مباحثمون پیرامون این نوع ازدواج باقی مونده. استاد هر چیزی که در این مورد گفتنی است بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در کتاب کنز و دقائق فی الفقه الحنفی که مولانا نصفی اگر دقت بفرمایید، ما همین مسئله اذن ولی رو داریم. چاپ اول این کتاب سال 1432 شده و دارال بشائر فکر میکنم باشه، دارال بشائر اسلامیه. تو این کتاب اشاره باز به همین مسئله کردن که نفذ نکاح و حرت مکلفت بلا ولیه، یعنی نکاح دختری که حره باشه یعنی آزاد باشه و مکلف هم هست بدون اذن ولی نافذ، یعنی نافذ است. درسته ازدواج دختر مکلف و آزاد بته میخوان در برابر عمه یا کنیز قرارش بدن میگن این آزاده. اینم یه نکته بود که در صفحه 254 اشاره بهش کردن. در کتاب النهر الفائق باز اینم شرح کنز و دقائقه، در این کتاب جلد اولش که در البته جلد دوم هست، ببخشید این در جلد دوم این کتاب که دارال کتاب العلمیه به چاپ رسونده اون رو در صفحه 202 ما باز با همین مسئله مواجه هستیم. میگن نفذ نکاح و حرتن بکرن کانت آفیبن، یعنی نکاح ازدواج فرد حره دختری که مثلا آزاده هست چه بکر باشه یعنی چه باکره باشه و چه اینکه باکره نباشه و قبلا ازدواج کرده باشه، این ازدواج او نافذه. مکلفت این یعنی اگر مکلف هم باشه، حالا چه بالغه باشه، مکلف یعنی بالغه و عاقله، یعنی دختری که بالغ و عاقله. بلا رضا یعنی بدون رضایت ولی، بدون رضای ولی این ازدواج نافذ و درسته. سوا اون زوجت نفسها من کفن اولا، یعنی چه این که مثلا حالا با کفش ازدواج بکنه و چه بدون مثلا حالا کفش باشه، با هر کسی ازدواج بکنه این بدون اذن ولی کاملا درسته. و میگن که در ظاهر روایات از امام همون ابو حنیفه هستش و صاحبه، یعنی دوتا شاگردش، در ظاهر روایات که از امام هست و از صاحب دوتا شاگرد ایشون اینه که این جایزه، اشکالی نداره. لأنها تصرفت فی قالب حقها، به خاطر اینکه این خانم در قالب مثلا در مسائل حق خودش، مسائل مالی خودش، ایشون میشونه میتونه تصرف بکنه. همون جوری که در مسائل مالی خودش تصرف میکنه، در مثلا نفس خودش، در مسئله ازدواج خودش هم تصرف میتونه بکنه. در واقع این قاضی ابو یوسف و شیبانی، دو تا شاگرد ابو حنیفه و خود ابو حنیفه در رأس اونها، اینا قائلن به این که ازدواج بدون اذن ولی جایز است. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس روایات همون گونه که دختر به نفس به مال خودش تصرف میتونه بکنه و صاحب مالشه، صاحب نفس خودش هم هست، میتونه مثلا همسرش رو بدون ازدواج بکنه، انتخاب بکنه. بعد میگن که دوباره اینجا یه برهانهایی هم پایینش میارن، باز مسئله بکر و سیب رو مطرح میکنن و میگن که دلیل صحت این ازدواج هم روایاتی است که به دست ما رسیده. در کتاب بعدی مجمع الانهر فی شرح ملتقى الابهر، این کتاب مال شرح ملتقی هستش، معروف اصلا به شرح ملتقی، دارالکتب العلمیه این کتاب رو به چاپ رسونده و آقای کلیبولی، حالا چیزی که اینجا نوشتن محمد ابن سلیمان کلیبولی، این کتاب رو نوشتن در سال 1419 کتاب چاپ شده. در صفحه 488 ملاحظه بفرمایید، میگن که نفذ ای صح، نفذ یعنی صحیح است، نکاح و حرته، دختر ازدواج دختر آزاد، آزاد مکلفته، دختری که به تکلیف رسیده، بکرن او طیبن بلا ولیه، یعنی چه دختر باشه و چه ازدواج کرده باشه قبلا، یعنی بیوه باشه یا مطلقه باشه، بدون اذن ولی کلا ایشون میتونه ازدواج بکنه. ولو کان نکاحو بلا اذن، که حالا اینجا معنای بلا ولی رو میگن ای ولو کان نکاحو بلا اذن، به این معناست که حتی اگر اذن ولی هم نباشه اون دختر میتونه ازدواج بکنه. ما برای این یکی دو تا دیگه شاهد خدمتون عرض میکنیم. باز اینجا البحر و رائق شرح کنز و دقائق هستش، در جلد اول این کتاب ملاحظه بفرمایید، باز این مسئله رو دارم، میفرمان که و قوله نفذ نکاح و حرت مکلفت بلا ولیه، یعنی نفذه قبلا هم گفتیم یعنی صحه، صحیح هست نکاح دختری که آزاد هست و مکلف هست بدون اذن ولیش، لانها تصرفت فی خالص حقها، یعنی داره تصرف میکنه در حق خودش، اشکالی نداره، یعنی مثلا میخوان بگن همون گونه که در مالش باز مثلا تصرف میکنه، اینجا هم در حق خودش داره تصرف میکنه و هیه من اهلهی، اصلا سزاوار برای او که همچی کاری بکنه، حقشه. اینا بر اساس روایتی خودشون نقل میکنن، میگن لکاونها عاقلتون بالغتون، چون عاقل و بالغ هست، و لهذا کان لها تصرف فی المال و لها اختیار الازدواج. همون جوری که باز عرض کردم قبلا هم خدمتتون عرض کردم، که حالا تکرار همون هاست، همون جوری که در اونها تصرف میتونست بکنه، در این هم میتونه تصرف بکنه. ببینید میگن ول اصلو هنا ان کل من یجوز تصرفه فی ماله به ولایت نفسه، یجوز نکاحه علی نفسه، هر هم به هر چیزی که فرد، هر طوری که فرد میتونه بر مالش تصرف بکنه، در نفسش هم میتونه تصرف بکنه. بعد میان حالا یه سری آیاتی رو اینجا مطرح میکنن و بیشتر میگن از حتی تنکه ما این استفاده رو میبریم، یعنی همینجور که آیه قرآن میفرماد زن، زمینش مؤنث آوردن، یعنی دختر یا زن خودش رو به ازدواج در میاره، مثلا حالا به همون شکل یا بر اساس همین روایت این رو مثلا جایز میدونن، در حالی که اصلا اینجوری نیست، در حالی که ما روایت داریم که اذن ولی شرطه و اونا میان اون روایت های ما رو تضعیف میکنن، روایت های اذن ولی رو. باز اینجا یه مدرک دیگه یه خدمتون عرض بکنم در این منبع بعدیمون، این هم همون مطلب رو میگن، اصلا چیز اضافه تری در این زمینه ندارن. ببینید نفذ صفحه 117 نفذ نکاح حرة مکلفة بلا ولی و حازا اند ابی حنیفه و ابی یوسف فی ظاهر روایات. ببینید بعد ما یه روایاتی داریم که اذن ولی رو شرط میدونن تو
روایات. خب در حال این روایات اینجوری رو دارن، روایاتی بله، که اذن ولی رو شرط میدونن، یعنی این حرفایی که میزنن اون روایات خودشون رو دارن تضعیف میکنن.
بله من اتفاقا حالا میخوام همون رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید اینجا من یه متنی رو میخوام خدمتتون بگم در الرد و علی الرافضه. اونا به ما میگن که اذن ولی شیعه اذن ولی رو شرط نمیدونه، در حالی که ما اصلا تو تمام منابع فقهیمون هست که اذن ولی رو شرط میدونیم و روایات ما این رو به ما میگه. در کتاب رسالتون فررد علی الرافضیه، رافضه ببخشید، این کتاب مال محمد ابن عبدالوهاب نجدی است. ما قبلا هم اگر یادتون باشه توی بحث‌های قبلی شرط گفتیم که ثابت کردیم که ما شرط میدونیم و اهل سنت این رو شرط نمیدونن، ولی محمد ابن عبدالوهاب میاد تو کتابش که اصلا عنوان کتابش هم مشخصه، رسالتون علی الرد علی الرافضه، یعنی در واقع رساله‌ای داره می‌نویسه برای رد رافضه. تو این کتابش ایشون در چاپ اول کتابش میگه نه شیعه اذن ولی رو شرط نمیدونن، ما شرط میدونیم تو همه منابعمون هست، بقیه اهل سنت هم میگن میدونن که ما شرط میدونیم، ولی ایشون میگه که نمیدونن. ببینید در این کتاب اجازه بفرمایید صفحه 90 کتاب، و منها اباحتهم، نوع تهمتیه در واقع دارن به ما میزنن، و منها اباحتهم ان نکاح بلا ولی ولا شهود، یعنی از جمله چیزهایی که ایشون در رد شیعه و رافضی به قول خودشون میگن اینه که اباحت هم ان نکاح بلا ولی ولا شهود و هازا هو الزنا بعینه، یعنی شیعه مباح میدونه ازدواج رو بدون اذن ولی و بدون شهود، و هازا هو الزنا بعینه و این زناست به عین، یعنی عیناً همون زنا هستش، در حالی که اینجوری نیست. یعنی این یک تهمت کاملا آشکاری است که از طرف محمد ابن عبدالوهاب در این کتابش به شیعه زده شده. ما کلی کتابو در این زمینه داریم، کلی آثار داریم، هم منابع روایی هم منابع فقهی ما این مسئله رو مطرح میکنن که اذن ولی شرط هست برای دختر، و البته حالا ایشون دلایلی میارن که اون پایین خودشون قسمتی که رنگی کردن مشخص شده که شرط در واقع احادیث ضعیفی رو استفاده کردن برای این قضیه. بله
این اذن ولی بحثش ادامه داره یا ما میتونیم فعلا به همین قسمت اکتفا کنیم؟
بله به همین مقدار میتونیم.
استاد بیننده بزرگوارم که قسمت قبلی هم یه سوالی برامون فرستاده بودن، یه سوال مجددن ارسال کردن پیرامون همین بحثمون هست، سوال کردن از شما، گفتن که استاد این مدارک چقدر از لحاظ سندی برای اهل سنت قابل قبوله؟ توضیح میفرمایید این ادله که الان شما دارید ارائه میفرمایید؟
اینا جزء بهترین، یعنی در واقع از نظر اونها معتبرترین کتب فقهیه و استدلالی اهل سنت هستش. یعنی ببینید ما از کتب دست چندم و مثلا کتب اختلافی اینها استفاده نکردیم. اگر ملاحظه بفرمایید مثلا شرح صحیح مسلم رو داریم میگه، تازه بین این همه شروح ما میگردیم و معتبرترین شرح رو خدمت شما تقدیم میکنیم. اینا جزو کتاب های فقهی و استدلالی اونهاست. اگر داریم مطرح میکنیم و اسکنش رو داریم خدمتون نشون میدیم، به خاطر همینه که بینندگان محترم بدونن ما بر اساس مثلا حالا یه امر فضایی حرف نمیزنیم،
بر اساس شنیده هامون دیدگاه‌های خودمون رو بخوایم مطرح بکنیم،
بر اساس شنیده هامون حرف نمیزنیم. اینا چیزاییه که در کتابشون وجود داره، یعنی دقیقاً در کتاب‌های اونا اومده، کتاب‌های اهل سنت اومده که مثلا ازدواجی مثل ازدواج نهاریه وجود داره
یا نشده بعدن.
نه رد نشده دیگه،
الان دیگه منسوخ شده، ردش کردن به دلایل حالا فقهی و منطقی اومدن ردش کردن. اینطور که نبوده.
ببینید ممکنه در بعضی موارد اختلاف اقوال داشته باشن، ممکنه یه تعدادی افراد با بعضی از مسائل موافق نباشن، کما اینکه مثلا حالا ما در شیعه هم همین رو داریم دیگه، نظرات متفاوته، اما اینا رد نشده. همه گفتن که ابو حنیفه این نظر رو داره، و وقتی که ببینید مذهب ابو حنیفه خیلی مورد تایید هست برای اهل سنت، وقتی گفتن ابو حنیفه این نظر رو داره که نمیان اون خلاف نظر ابو حنیفه رو بگن، بیشتر در واقع جمعیت اهل سنت این رو قبول. قبول دارن.
اگر اون ازدواج به شرط طلاق که اصلا اجماع داشتن بر اون.
بله بله بله، در اون مورد اصلا مسئله اجماع اتفاق رو هم گفتیم خدمتتون، حتی حنفی ها هم این رو قبول دارن.
بسیار خوب. خب سومین نوع ازدواجی که استاد فرمودید که ازدواج نهاریه هست که قرار هست بهش بپردازیم، درسته؟ بله. در مورد اونم برام توضیح می‌فرمایید؟
بله. من خلاصه بیرونیشو بگم خدمتتون. ازدواج نهاریه به این معناست که نهار یعنی روز. نهاریه یعنی منسوب به روزه، یعنی مردی مثلا با خانم میگه ما فقط روزها با هم ازدواج با هم نکاح داشته باشیم و مثلا ازدواج بکنیم. در کتاب کتاب الکافی فی فقه اهل المدینه المالکی، سندش اگر دقت بفرمایید، این کتاب موریتانی در واقع تحقیق و تقدیمیه هم برش نوشته و تحقیق کرده درش، در چاپ اول این کتاب سال 1398 این کتاب چاپ اولش چاپ شده، بابی دارن ایشون در صفحه 530 به نام باب و نکاح فی العده و نکاح شقار و المتعه و نهاریه و نکاح المحلل و المحرم، که حالا اینجا مشخصه باب که در مورد انواع نکاح هستش. در این قسمت شاهد عرض من اینجاست، مطلبی رو از حنفی از مالک نقل میکنن، میگن اندن مالک نکاح و نهاریه حکمه اندهو حکم نکاح المتعه فی لزوم المهر و لحوق الولد و وجوب العده مع الفسخ. یعنی چون ما الان وقت نداریم من خلاصش رو میگم خدمتون. میگن نکاح نهاریه از نظر مالک حکمش مثل نکاح متعس که ما قبلا هم گفتیم. در چی حکمش مثل اونه؟ در این که مهریه لازمه داده بشه، ولد ملحق میشه به صاحب، مثلا حالا به مرد ملحق میشه، و وجوب العده، عده باید نگه داره مع الفسخ و هیه التی تنکه و الا انها تعتی زوجها نهارن ولا تعتیه لیلن. حالا چیه این ازدواج نهاریه؟ میگه اینه که ازدواج بکند مردی بر این که همسرش فقط روز در کنار او باشه، ولا تعتیه لیلن و شب نیاد. حالا من یه سوال دارم از شما عزیز بزرگ و از بینندگان محترم. جالبه اینا مثلا خودشون مسئله شروط متعه رو تو این نوع ازدواج دارن، دقیقاً مشخصم هست که دیگه تایم معلومی رو معلوم میکنن برای اینکه مثلا زن رو داشته باشن، این شروط متعه رو دارن، اما با این حال میگن متعه با زنا یکیه، ولی این مثلا با زنا فرق میکنه، در حالی که تمام شروط متعه رو شما در این قضیه دارید میبینید. حالا من نمیدونم با توجه به اینکه وقتمون اگر میخواد بقیه‌شو بگم،
حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم، اگر احیانا اون آخرین مورد ازدواج مسیار رو میتونیم در این زمان باز زمانی بفرمایید که در خدمتتون هستیم، اگر فکر میکنید زمان بیشتری نیاز داره که موکول کنیم به برنامه دیگه.
ببینید ما در مورد نهاریه یه چند تا سند دیگه هم هست، چون که چیز جدیدی شاید باشه برای بینندگان محترم، مثلا شاید نشنیده باشن افراد که تالا همچین چیزی هم بوده.
یه تایم مشخص در روز میتونن در کنار هم باشن، تایم دیگه به حال اجازه نمیدن.
بله من ادامه این چند تا سند دیگه برای میگم، اگر فرصتی شد ان شاء الله بقیه ازدواج ها رو میگم خدمتتون، اگر فرصتی نشد در خدمتتون هستم. مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، این در واقع سند بعدی است که میخوام خدمتون عرض بکنم، در جلد پنجم این کتاب که مال عبدالرحمن مغربی هستش، دارو عالم الکتب این کتاب رو به چاپ رسونده، در صفحه بله 81 این کتاب اگه ملاحظه بفرمایید میگه و قول و مالک فی دار و عالم الکتاب هستش، میگن که قول و مالک فی نهاریه و هیه التی تتزوج علا ان لا یعتیه او یعتیها الا نهاره او لا تعتیه الا لیلن. حالا اینجا نظر خودشون رو گفتن که مثلا حالا درست این آیا قول مالک درست هست یا نیست، ولی اصل قول مالک رو ما از این میخوایم در بیاریم. میگه که مالک معتقد است که در ازدواج نهاریه و این اون ازدواج اینه که به ازدواج در بیاره مرد کسی رو برای خودش، در صورتی که او رو مثلا فقط در روز مثلا در کنارش باشه و شب با هم ارتباطی نداشته باشن و مثلا کنار هم نباشن. این قول مالک رو اینجا میگن و بعد راجبش بحث میکنن. حداقلش اینه که ما میدونیم مالک هم که از مذاهب اهل سنت هست به این قضیه چیز داره، اعتقاد داره. باز بعدیش در کتاب التوضیح فی شرح المختصر الفرعی لابن الحاجب، توی این کتاب میگن و من اهل العلم من یجیز و نکاح و نهاریه، بعضی از اهل علم نکاح نهاریه رو جایز میدونن و هو قول ببخشید این من اهل العلم میگن از انواع نکاح ها نکاح نهاریه است که این حالا جای افراد جایز دونستن این رو و هو قول الحسن و اون قول حسن حسن بصری اینجا منظور هستش و عطا باز از کسایی هستن که فقها خیلی به اونها استناد میکنن منهم من یکرهه و هو قول الحکم و ابن سیرین و بعضی از اون افراد هم اینها اون رو مثلا حرام میدونن این یکرهه به معنای کراهتی که ما شیعیان قبول داریم نیست اینجا به معنای حرام بودنه و بعضی هم حرام میدونن این ازدواج نهاریه رو و اون بعضی عبارتن از قول حکم و ابن سیرین که در واقع اونا این ازدواج نهاریه رو قبول در واقع قبلی ها داشتن اون دو نفر که خدمتون عرض کردم داشتن یعنی قول حسن و عطا رو قبول داشتن و یه دم اون رو مثلا حالا قبول نداشتن که عرض کردیم خدمتون این مطالبی بود که در مورد بله نهاریه داشتیم
حالا بسیار لو صدا اگر اجازه بفرمایید فکر می‌کنم اگر موافق باشید ما اون ازدواج مسیا رو بذاریم برای برنامه آینده اجازه می‌فرمایید که به هر حال ما این بحث رو هم تکمیلش بکنیم خب پس حسن بصری و عطا و مالک هم که این ازدواج رو قبول داشتن و به هر حال خب اگر اجازه بفرمایید استاد من جنبندی بر بحث امروزمون داشته باشم اگر نکته‌ای بود که به هر حال اضافه بفرمایید یا تصحیح بفرمایید ممنون میشم ما امروز در بررسی انواع ازدواج در سایر مکاتب اسلامی بجز مکتب اهل بیت به هر حال 4 نوع ازدواج رو استاد بزرگوارمون بهش اشاره کردن ازدواج به شرط طلاق ازدواج بدون اذن ولی ازدواج نهاریه و ازدواج مسیار بود که به هر حال این ازدواج‌ها مواردی بودن که ما تا ازدواج نهاریه فرصت کنیم امشب بهش برسیم در ازدواج به شرط طلاق اصلا از ابتدا مرد نیتش این هست بدون اینکه بزن بگه که در یک زمان مشخص و تایم خاصی مثلا یک هفته یک ماه با زن هست و بعد از اون همون رو طلاق میده بدون اینکه زن هیچ خبری از این نیت مرد داشته باشه ولی با همون عقد صیغه و نکاح با عقد نکاح به حال دائم داره جلو میاد به حال بدون اغراق بگیم این نوعی مکر و فریب هستن اجراف حق زن واقعا داره پایمال میشه در این نوع ازدواج به حال در این مورد ازدواج بدون نیت طلاق اجماع اهل سنت هم وجود داشت مورد بعدی ازدواج بدون اذن ولی بود که دیدیم به هر حال خود ابو حنیفه و دو شاگردش قاضی ابو یوسف و شیبانی اینها کسانی بودن که اینو مطرح کرده بودن قبول هم داشتن و معتقد بودن همونطور که به هر حال زن بر اموال خودش حق تصرف داره بر نفس خودش هم حق تصرف داره اذن ولی هم در این مورد نیاز نیست و جالب اینجا بود که محمد ابن عبدالوهاب نظرش این هستش که شیعیان این نوع ازدواج رو قبول دارن در حالی که کاملا در تمام کتب شیعه این نظر رد میشه و تمام شیعیان و علمای شیعه معتقد هستن برای ازدواج یه خانم اذن ولی لازم هست در حالی که ما داریم میبینیم که با اون دیدگاهی که بعضی از به حال علمای اهل سنت مطرح میکنن بعضی از روایات خودشون رو هم دارن کاملا تضعیف میکنن به هر حال خودشون هم در بعضی روایات بهش اشاره کردن که اذن ولی لازمه ازدواج نهاریه هم که همونطور که استاد بزرگوارمون بهش اشاره کردن ازدواجی هست که از نظر شروطش و ظاهر هم نه حالا بگیم ظاهر شروطی که گذاشته میشه چیزی شبیه موته محسوب میشه به هر حال اینکه زمان برای اون تعیین میکنن و مهریه بر اون وجود داره و اینکه اگر فرزندی از این ازدواج به وجود بیاد به هر حال به پدر تعلق پیدا میکنه و پدر کاملا جایگاهش مشخص هستش و باز این نکته خوبی هم که استاد بزرگوارمون اشاره کردن اینکه وقتی این ازدواج رو قبول دارن کسانی مثل به هر حال حسن بصری مالک و عطا خودشون رو قبول دارن در مقابل اون میان به هر حال متعه که در مکتب اهل بیت و شیعیان مورد قبول هست رو زیر سوال میبرن و خب این خودش جای سوال داره که چرا به هر حال ما اون رو قبول داریم ولی این طرز ازدواج رو به هر حال ردش نمی کنیم. خب بحثمون تا به اینجا رسید ولی بحثمون همچنان ادامه داره. ازدواج مسیار باقی مونده که موکولش میکنیم انشاءالله به برنامه آینده. اگر خواستید بازپخش برنامه رو هم مشاهده بفرمایید ساعت 3:35 دقیقه بامداد پنجشنبه و 11:50 دقیقه صبح پنجشنبه به وقت رسمی ایران میتونید اون برنامه رو مجددا دریافت بکنید و ببینید. خیلی هم ممنون هستم از همه بینندگان خوبی که برامون پیام دادن، چه بزرگوارانی که سوال پرسیدن، چه بزرگوارانی که به هر حال لطف داشتن نسبت به برنامه خودشون. انشاءالله برنامه‌های بعدی هم در کنارتون باشیم و بتونیم مباحث بیشتری رو پیرامون بحث زنان و دیدگاه اهل بیت در این زمینه مطرح کنیم. خیلی ممنونم استاد از همراهیتون در این برنامه، مثل همیشه استفاده کردیم. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم طیبی و همه همکاران پرتلاش هم در استدیو و اتاق فرمان، شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر بحق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید. اللهم صل علی